رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، به نشر اولی مجله خبری بامداد یکشنبه 16 اوگست خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت هستم و شما را به شنیدن نشر اول اخبار عالم دعوت می کنم. در کابل بمب‌گذار مرگ طلب ماشینش را ترکانیده کمش 7 نفر را به قتل رساند. در این حمله که در کنار قرارگاه نیروهای بین المللی زیر رهبری پیمان ناتو به وقوع پیوست، 91 کس دیگر جراحت برداشتند. سخنگوی وزارت مدافع افغانستان ظاهر عظیمی میگوید انفجار در روبروی دروازه اساسی نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان و یا ایساف به عمل آمد. در این منطقه کابل سفارت‌های هندوستان، اسپانیا، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا و قصر ریاست جمهوری قرار دارند. جنبش طالبان مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد طریق تلفن به خبرگزاری ریترز گفت هدف حمله سفارت ایالات متحده آمریکا بود ولی آن ناکام شد. 20 اوگست در افغانستان انتخابات پرزیدنتی و محلی برپا می شود. رهبری عالی ایران آیت الله صادق لاریجانی را رهبری نوی حکم قضایی یا خود دادگاه عالی جمهوری اسلامی تعیین نمود. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد صادق لاریجانی که به جای محمود هاشمی شهرودی به این منصب پیشبری شد، برادری علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران و عضو شورای نگهبان قانونی اساسی ایران است. سبب برکناری هاشمی شهرودی ختم مهلت 10 ساله کار او در این منصب ذکر گردیده است. لاریجانی زمان ریاست دادگاه را بر دوش می‌گیرد که در ایران محاکمه افراد بازداشت شده در ارتباط با اعتراض‌های بعد انتخابات پرزیدنتی جمهوری اسلامی جریان دارد. فعلا کمش 200 نفر سیاستمدار، فعال، حقوقشناس و روزنامه‌نگار در زندان‌ها نگه داشته می‌شوند. در این بین خبرگزاری ایسنای ایران اطلاع داد که روز یکشنبه محاکمه باز 25 بازداشت شده در ارتباط با اعتراض‌های بعد انتخاباتی آغاز می‌یابد. حماس می‌گوید که در شهر رفاه منطقه غزه در جریان درگیری رهبری گروه مسلح را به قتل رسانده است. سخنگوی وزارت کارهای داخلی حماس به خبرگزاری اسوسییتد پرس اظهار نموده است که عبداللطیف موسی رهبری گروه جندی انصار الله در برخورد مسلحانه کشته شد. برخورد مسلحانه روز جمعه آغاز یافته بود و در جریان زد و خوردهای دو روزه باز 23 کس دیگر هلاک شدند. تخمیناً 100 عضو گروه جندی انصار الله در یکی از مسجدهای رفاه کمین گرفته منطقه غزه را امارت اسلامی اعلان کردند. حماس این اعلامیه را کوشش تبدلات توصیف نموده بر ضد گروه عملیات نظامی راه اندازی کرد. روز جمعه پلیس روسیه ابراز داشت یک فرد 21 ساله را که با دست داشتن در کشتار نژادپرستانه 15 نفر متهم می باشد دستگیر کرده است. سخنگوی پلیس یولیا کیسیلیوا می گوید وسیلی کریویتس زمان بازداشت شد که می خواست به واسطه قطار راه آهن به اوکراین سفر کند. کریویتس با دست داشتن در کشتار 15 نفر در سالهای 2007-2008 متهم می باشد. پلیس به طور مشخص نمی گوید که کریویتس را مسئول کدام کشتارها می شمارد. سالهای اخیر در روسیه حادثه های کشتار آدمان بر اساس نژادی زیاد شده است و نژادپرستان به وجه عموم مهاجران قفقازی و آسیای مرکزی را هدف حمله هایشان قرار می دهند. نظر به خبرهای رسیده صاحب فنلندی کشتی ارکتیک سی که 2 هفته اینجانی بی‌نام و نشان بود تقاضای خونبها دریافت نموده است. خبرگزاری های فرانسه از نام مفتشان فنلندی نوشتند که تقاضای خونبها به شرکت صاحب کشتی مطرح شده است. باری آخر کشتی با 15 ملاح روس 28 ایول اثنای عبور لمنش از خود درک داده بود. غیبزنی کشتی سر و صدای زیاد به بار آورد. روز جمعه مکان بدوباش کشتی تشخیص یافت. آن در نزدیکی های ساحل های جزیره افریقایی کپ ورده لنگر زده است. تا حال ارتباط با کشتی برقرار نشده است. روسیه تصمیم گرفته است به این منطقه کشتی جنگی فرستد. پرزیدنت مجروح جمهوری انگوشستان صاحب ماشین نوی زیره پوش می شود که قیمت آن به 500 هزار دلار برابر است. کلای آخیل گفت سخنگوی پرزیدنت انگوشستان می گوید ماشین مرسدس S600 منتظر بازگشت پرزیدنت یونوزبک یوکوروف به انگوشستان است. او افزود که نرخ ماشین را حکومت فدرالی روسیه پرداخت نموده است. 22 ایون کاروان ماشین های یوکوروف مورد حمله قرار گرفته بود. تخمین می شود که تا آخر ماه روان تبابت یوکوروف به انجام رسیده او به انگوشستان برمی گردد. از احتمال دور نیست که اگر آزمایش های آینده به موفقیت به انجام رسند، روسیه کوشش های استحصال موشک هستوی بولاوا را کنار گذارد. با تکیه به منبع های صنعتی، خبرگزاری اینترفاکس روسیه می نویسد، آزمایش موشک بولاوا که طبق نقشه در کشتی ها جای داده خواهد شد، چندین دفعه با ناکامی خاتمه یافته است. روسیه تولید بولاوا را بخش مهمی مدافع استراتژی این کشور و رمز کوشش های بنیاد نسل نوی سلاح دوره بعد شوروی برای سبقت با اسلحه پیشرفته آمریکایی ارزیابی می کند. نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
حالا به نامگوی گزارش و مقاله های این نشر مجله خبری توجه کنید. انفجار مرگ طلبانه در نزد قرارگاه نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان حیاتی کمش 7 کس را از بین برده، 10 نفر دیگر را مجروح نمود. همسر ایشان سراج الدین تصدیق میکند که شوهرش 2 ماه این جانب در بازداشتگاه است. و مقامات ناحیه فیض آباد میگویند که خانه آیله سرفرزند در دهه زرکمر از آن سبب تخریب شده است که آن در جای راه ماشینگرد بنیاد شده است. روز شنبه در کابل بر اثر حمله مرگ طلبانه در کنار قرارگاه نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان کمش 7 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 90 کسی دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت این حمله را جنبش اسلامی طالبان بردوش گرفته است. در حالی که تا انتخابات پرزیدنتی افغانستان کمتر از 1 هفته باقی مانده است، شورهان افزایش این قبیل حمله ها را از احتمال دور نمی حسابند. حالا در این باره صحبتی مفصل تری داریم. طالبان مسئولیت حمله مرگ طلبانه در نزد قرارگاه نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان را که باعث هلاکت حداقل 7 نفر شده است بر عهده گرفتند. وزارت مدافع افغانستان میگوید شماره مجروحان از 90 نفر بالا بوده، در بین آنها کودکان و نورسان کم نیستند. ترکیش در مکان به وقوع پیوست که سفارت‌های کشورهای خارجی و قصر ریاست جمهوری افغانستان جایگیر میباشند. و قبل سخنگوی طالبان هدف حمله سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل بوده است. به نوشته خبرنگاران رادیوی آزادی، در نتیجه ترکیش وکیل مردمی افغان هوا علم نورستانی و 4 سرباز نیروهای بین المللی زیر رهبری پیمان ناتو جراحت برداشتند. یک منصبدار وزارت نقلیات افغانستان که بینای آن در نزدیکی مکان ترکیش قرار دارد گفت شیشه پاره ها مردم زیادی را مجروح نمودند. شاهد دیگری حادثه گفت که بر اثر ترکیش بناهای گرد و اطراف تکان خوردند و شیشه زیاده پاره پاره شد.
خودم کارمند وزارت ترانسپورت هستم، در داخل وزارت ترانسپورت بودیم که انفجار بسیار بزرگ قوی شد. وقتی انفجار شد شیشه تمام وزارت پایین ریخت. ریخت برآمدیم که باز چیکار کرد؟ برآمدیم که احمد کارمندای وزارت از منزلا پایین شدن و سر کفیده و پای شش کسه و حالت بد.
یک شاهد دیگری حادثه بر رادیوی افغانستان آزاد گفت که اکثر قربانی ها افغان های ملکی بودند.
افغان ها بیشتر به شهادت رسیدند. مقابل رادیو تلویزیون تعداد 9 نفر افغان های ما به شهادت رسیدند. بله، در قدم اول ما رسیده بودم میشه.
بمبگذار مرگ طلب از چند پاسگاه عبور نموده، ماشینش را زمان منفجر نمود که در درآمدگاه قرارگاه نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان یعنی ایساف برای تفتیش متوقف گردانیده شد. برای تامین امنیت در جریان انتخابات پرزیدنتی و محلی افغانستان که 20 آگوست برپا خواهد شد، در کوچه های شهرهای افغانستان هزارها افسر پلیس و ارتش مستقر شدند. طالبان چندین دفعه تهدید کردند که در روز انتخابات حمله ها راه اندازی می کنند. آنها به مردم دستور دادند که در آوازدهی اشتراک نکنند. حمله روز شنبه از آن شهادت می دهد که طالبان واقعا حمله های مدی نظر دارند. در همین حال عبدالغفار سعیدزاده رئیس بخش تفتیشات جنایی شهر کابل میگوید روزهای آینده باز چند بازگاه ایلاوگی تنظیم خواهد شد. شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. مدت است که بخش تاجیکی رادیوی آزادی امکان نوی تماس را فراهم آورده است. در برنامه های ما اشتراک کنید. فکر و پیشنهادهای خود را و و یا حتی نظر خود درباره این و یا آن حادثه را با رقم 420-725-037-943 طریق پیام های SMS ارسال نماید. تکرار میکنم رقم تلفن را 420-725-037-943. یک شنونده ما با واسطه تلفن موبیل پیام SMS فرستاده خواسته است که درباره سرنوشت ایشان سراج الدین با او اطلاع بیشتر دهیم. این شنونده گفته است که بر پایه آوازه ها ایشان سراج الدین با عضویت در جریان ممنوع سلفیه مجرم دانسته شده و به مدت 6 سال از آزادی محروم شده است. در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی یک نماینده دادگاه عالی تاجیکستان این آوازه ها را بی اساس خواند. همسر ایشان سراج الدین هم ابراز داشت که هیچ حکم تاکنون صادر نشده است، ولی شوهر و پسرش دو ماه این جانب در زندان هستند. در این باره خبرنگارمان کیومر سیاتا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
ما قرآن فراموش کردیم، حجاب فراموش کردیم. پدران عزیز، دختر تا قرآن بوده، حجاب پوشانشه، بگو دختر جان ترا خدا برکت یاد.
ایشان سراج الدین که با چنین موعظه های به اصطلاح آتشینش میانی جوانان از محبوبیت خاصه برخوردار بود، حدود دو ماه است که در بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی به سر میبرد. خانم او بدون بردن نامش در این باره به رادیوی آزادی خبر داد و گفت که ایشان سراج الدین را در این بازداشتگاه پسر 19 سالش کرام الدین نیز همراهی میکند. ایشان سراج الدین و گروهی از نمازگزاران مسجد محله زرفشان در شهر دوشنبه را ماه ایون در پی یک عملیات مشترک ماموران امنیتی و پلیس به اتهام عضویت در جریان تازه پیدایی سلفیه بازداشت کردند. خانم ایشان سراج الدین که با رادیوی آزادی صحبت کوتاه انجام داد گفت که در طول این مدت وی همگی یک بار با شوهر و پسرش دیدار کرده است.
من در این مدت دو ماه یک بار شوهرم را دیدم، پسرم کتی. من میخواهم که در این ماه شریف رمضان، در این ماه مبارک، میخواهم که شوهر من قطی پسرم آزاد کنم. من از دیدار پسرم سر شدگی نیستم. من میخواهم که پسرم آزاد کنم قطی شوهرم.
خانم ایشان سراج الدین همچنین دعوای مقامات در برابر شوهرش را که میگویند پیروی جریان سلفیه یا به قول دیگر سلفی بوده است رد میکند. به گفته ای وی شوهر و پسرش بیگناه هستند و تنها ساکنان را برای نمازگذاری و خدمت در راه دین اسلام دعوت میکردند.
دملای ما گناه ندارند، دملای ما بیگناه هست. دملای ما مردم نصیحت میکرد که نشه نکشیم، پدر مادر حرمت کنید، از راه بد گردین، پدر مادر حرمت کنید. شهواری من گناه ندارد، مادرش مریض است، مادرش خون میپرتد که میخواد که فرزندش را بیند.
تلاش ما تا این لحظه برای دریافت اخبار بیشتر درباره سرنوشت ایشان سراج الدین و همراهان او از کمیته امنیت ملی بدون نتیجه بود، ولی در نشست اخیر مطبوعاتیش در ماه ایول عبدالرحیم قهار وزیر امور داخلی تاجیکستان به خبرنگاران گفت که علیه برخی از اعضای فعال این گروه که به اتهام سلفی بازداشت شدند پرونده باز شده است و تحقیق آن ادامه دارد.
جنرال قهاروف میگوید علیه آنها پرونده باز شده است و تحقیق این پرونده ها را کمیته امنیت ملی تحت نظارت دارد.
آنها برای آنکه قرار رسمی دادگاه عالی را درباره منع فعالیت پیروان این جریان تازه پیدا رعایت نکردند با جوابگری جنایتی کشیده می شوند. اما نه همه آنها بازداشت و نگهداری می شوند، تنها برخی از اعضای فعال آنان بازداشت شدند. عبدالرحیم قهاروف نیز از شرح بیشتر در این باره خودداری ورزید و روشن نگفت که علیه چند نفر و کدام از آنها پرونده باز شده است. خانم ایشان سراج الدین هم میگوید درباره وضع کنونی شوهر و پسرش و باز شدن یا نشدن پرونده جنایی علیه آنها بی‌خبر است، در حالی که به گفته او اخیراً از منزل زیستی آنها بیشتر از 200 ادبیات مذهبی را که ایشان سراج الدین جمع آوری کرده بود است به کمیته امنیت ملی بردند. وی میگوید تنها در یک هفته 3 بار امکان دارد که به شوهر و پسرش مواد غذایی برد و تمام. با این حال بازداشت روحانی معروف ایشان سراج الدین در جامعه مسلمانی تاجیکستان واکنش های مختلف را در پی داشته است، زیرا تا کنون سلفی و یا غیر سلفی بودن او را کسی روشن نمیتوند. همچنان که کارشناسان امور مذهبی میگویند وی در موعظه هایش رسما از وجود و حضور سلفی ها پشتیبانی نکرده است. ایشان سراج الدین 43 سال دارد و در ناحیه سابق خواجه‌مستان و حالا عبدالرحمن جامی ولایت ختلان به دنیا آمده است. صاحب 3 فرزند است و خانومش میگوید که وی در یک مدرسه دینی کشورهای خارج تحصیل نکرده تعلیمات دینی را به طور خودآموز در شهر دوشنبه یاد گرفته است. تا زمانی بازداشتش در مسجد پنج وقته محله زرفشان شهر دوشنبه به حیث امام فعالیت میکرده است. بازداشت ایشان سراج الدین و همراهانش که 40 نفر گفته میشوند نخستین بازداشت گروه سلفی ها پس از منع رسمی آن از سوی دادگاه عالی تاجیکستان بوده است. کیومرسی عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرنوشتی ایشانی سیراج‌الدین که دو ماه اینجانب در بازداشتگاه به سر میبرد. این بود پاسخی به اسمس شنونده امان که در این باره تشریح درخواست نموده بود. بار دیگر رقم تلفن برای ارسال اسمس رو تکرار میکنم. 420-725-037-943 و در پایان ارزیابی سرنوشتی ایشانی سیراج‌الدین و سوال شنونده امان همین را میتوان ایلاوه کرد که چند روز پیش دادگاه تاجیکستان 5 فعال جنبش جماعه تبلیغ را از آزادی محروم کرد که از جمله 2 نفر آنها به مدت 6 ساله و 3 نفر دیگرشان به مدت 3 ساله از آزادی محروم شدند. تفصیلات آن را در سامانه www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
گلرو ایبادوا ساکن دهه زرکمر ناحیه فیض‌آباد که 2 هفته پیش همراه با یک عده ساکن دیگری این دهه برای دادخواهی به نزد قصر ریاست جمهوری تاجیکستان آمده درباره تخریب خانه اش شکایت کرده بود، خبرنگار رادیو آزادی را به دهه زرکمر دعوت کرد تا واقعیت حال را نشان دهد. خبرنگارمان محمود شادی از سفر کاری به ناحیه فیض‌آباد برگشت و حالا گزارشی او را میشنویم.
عطاولا رقیبوف پدر اویلای سرفرزند از روستای زرکمر ناحیه فیض‌آباد که در یک ماه پیش منزل زیستی او با امر دادستان این ناحیه خراب کرده شد میگوید تا کنون به دادی او کسی نرسیده است. فعلا 7 عضو این خاندان در حوالی خانه تخریب شده زیر یک چادر به سر میبرند. گلرو ایبادوا مادر این خانواده درباره حادثه تخریب شوی خانه اش گفت یک ماه قبل نصف روزی یک گروه از جمله نماینده دادستان ناحیه و کارمندان میلیساب بدون آگاهی خانهش رو چپا کردن و با او امکان ندادن که مواد غذایی و افزار خانهش رو بیرون بیارد و میگوید برخی از همسایه ها نیز در تخریب خانه او سهم گرفتند.
همه خیم خونم نو خبر اومدم نه اینجا کی این همجا یک محشر مرده که ملیسا برم از تخ چیگه په روز حلم ته تو زندگی کنم همه دو سال شد فقط تم همه کشکش خیم مو پک اخ ده زیارت تیم فور من خونه در نشون دم خونه در کدم مون زندگی کنم جان شد انا اوروق میگه کی مو میگردونم گردونیم. اقلا مرا 2 ساعت پیش نفتم پک گذب شوکی گودکم خروکای گودکم در تای خوکت آی پیش رمزون اومده این زمیستون اومده فقط گرده کچه شکمی کچه نو تنالی چه گودکوی من نمیدارم که من کچه او برم.
این خانم همچنین گفت شرایط نامساعد فرزندانش را بیمار کرده است و یکی از آنها مبتلا به مرض خاری‌شک شده است. او افزود با چنین احوال نمیتواند فرزندانش را در موسم نوخوانیش و مکتب فرستد زیرا میگوید برای خریداری لوازمات خوانیش و سر و لباس مبلغ ندارد. صاحب خانه عطاولا رقیبوف گفت زمانی رخ دادن این حادثه او در روسیه بوده است و با شنیدن این خبر پول قرض گرفته به وطن برگشته است. او افزود با وجود مراجعات پیوسته به مقامات مربوطه از جمله به دادگاه ناحیه فیض‌آباد تا به امروز کسی به دادی او نرسیده است.
ما به جناب عالی امام علی شریف میمانیم که همین ماه شریف رمضان به ما یکم کمک برسونند. این رایون ما دیگه هیچ به ما یاری دادن نمیتونند.
و زمانی که ما از این خانه های خراب شده دیدن میکردیم همسایه های پایانی او به نزد ما آمده از وضع سنگین این خاندان اظهار نگرانی کردند. شمعی‌گل یک ساکن این محله میگوید نسبت این خانواده عدالت اجتماعی صرف نظر شده است.
بیچاره تو که در مردم دیوره بخره تو که ما یعنی شروع کنیم پیو جاو رای خوب بولا 5 گودک در روز توپ بگیره زنک دولین چیده گریه میکنه نونم بته اوی چویم بته تو که خیلی کنه.
و اما تخریب خونهش رو گلرو ایبادو و از همسایه های بالایی خود میبیند که دعوای راه مستقیم ماشینگرد تا دری خونه های خود را داشتند. این در حال است که گلرو ایبادو و میگوید یک سال پیش از پهلوی حولیش برای راه همسایه ها 6 متر جا داده است.
آخه که نمی سببی همیو که میگن که به همی طرح های شما مورا راه بته اوخی طرح نیست های موفق اکت های اونا 6 متر را به پشت روم همورز با میگن که نمی خیلی خیلی نگردونده علا راه طبیب گیبرا میگه اونا را خیلی او کده بودن چه خونه مرا گردوندی.
و در رابطه به این حادثه ما به حکومت ناحیه فیض‌آباد مراجعت نمودیم. زیارت چایتیموف معاون اول رئیس ناحیه فیض‌آباد میگوید تخریب این خانه در اساس امر دادستانی این ناحیه صورت گرفته است. وی گفت سال 2004 در اساس ماده 104 کدکس زمین قراری دادن زمین به شهروند رقیب و عطاولا از سوی جماعت مسکین آباد با سبب در مدت 3 سال بنیاد نشدن منزل زیست در این زمین بیکار کرده شده است. با گفته زیارت چایتیموف حیاتیموف، اما رقیب و تاولا سالی گذشته در این حوالی خود سرانه خانه ساخته است. معاون اولی رئیس ناحیه فیض‌آباد می افزاید ماه ایون امسال در رابطه به خود سرانه اشغال شدن این قطعه زمین و به اجازه بنیاد گشتن منزل زیست در آن دادستانی و حکومت ناحیه قرار صادر کردند که این پاره زمین به حالت اولش برگردانیده شود.
در بنای موفق خرطه که سال 2004 تصویب شده قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قطعی در بالای راه برمادگی خانه انداخته است. از سرتیفیکاتی که پیشینه که داشت از اون قریب تقریبا هم بالای راه برمادگی 3-4 سطح برمادگی در بالای راه خانه انداخته. بنابراین پراکوراتورا مجبور شد که امر دهد و قرار رئیس نایه امر پراکورور اومد در اساس امر پراکورور قرار رئیس نایه برمادگی و برای به حالت اول برگردوندن زمین.
و اما عطاولا رقیب و به این گفته مقامات راضی نیست و میگوید در این حوالی هنوز از سال 2000 خانه بنیاد کرده است و سال گذشته اون را از نو ساخته است.
یعنی می گه که 2004 خانه دختگی نیست، من 2000 خانه دختگی، 3000 خانه دختگی در زندگی میکردم. خشراشی با یک خانه با ترتیب تر افتاده میدوزین تاج من الک زغت زمین میتم.
و در حالی که صاحبان منزل زیستی تخریب شده بنیاد یک خانه نو را از حکومت خواستار شدند، اما زیارتچی یتیموف معاون اولی رئیس ناحیه فیض‌آباد گفت حکومت این ناحیه چنین امکان را نداشته است. محمود شادی، رادیوی آزادی، فیض‌آباد.
گزارشی بود که در دهه زرکمر ناحیه فیض‌آباد تهیه شده است. خانه ساکن این دهه را با امر مقامات محلی تخریب نمودند و حالا این آیله سرفرزند در کوچه به سر می برد. خوب تخریب کاری ها را کنار گذاشته رو آریم به بنیادکاری و کوشش های کاهش کمبغلی در تاجیکستان که از جانب سازمان های بین المللی خیریه زیر سرپرستی سازمان ملل متحد عملی می شوند. و اما قبل از آن یک آگهی.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
خب شنوندگان ارجمند، مجله خبری را با گزارش از ناحیه پنجکنت ادامه می دهیم. هفته روان در این ناحیه نشست جمع‌بستی نهادهای خیریه رشد دایر شد که در آن نمایندگان سازمان های بین المللی درباره نتیجه فعالیت های چند سال اخیر گزارش داده، ادامه تطبیق برنامه های رشد مناطق جمهوری را بحث کردند. از این نشست خبرنگارمان شاهین روشن گزارش می دهد.
باب لیورینگتون سردار دفتر کاری شعبه رشد بین‌المللی بریتانیا کبیر در صحبت به رادیو آزادی هدف برگزار نمودن چنین یک همایش حساباتی را محض در منطقه زرافشان تصریح نموده گفت:
We have a 3-year program of support to the Zarafshan Valley and to the government and communities here.
برنامه رشد سازمان ملل متحد برنامه را تحت عنوان تشبث رشد وادی زرافشان 3 سال قبل در منطقه زرافشان تأسیس داده بود. نوبت اول آن گفت بود در عرقه انجامیابی و حسابات امروزه ثابت نمود. گفت بود برنامه در 3 ناحیه وادی زرافشان، کوهستان مچو، عینی و پنجکن با اندازه خوب راه اندازی شده است. از این را گفت بود طبق نقشه از 1 ینوری سال 2010 نوبت دوم این برنامه آغاز خواهد شد که اساس آن بهبود بخشیدن به اقتصاد وادی و کاهش دادن سطح کمبزاتی در وادی زرافشان و دیگر نواحی ولایت سغد بوده است. گلبهار نعمت و سرور رشد جامعه برنامه رشد سازمان ملل متحد در وادی زرافشان گفت مقصد از تشکیل این همایش حساباتی محاکمه فعالیت 3 ساله برنامه در منطقه با شرکت مقامات سطح جمهوری، ولایت سغد و مقامات محلی و متخصصان و سازمان های بین المللی می باشد. همچنین افزود او دریافت عامل های کاهش سطح کمبزاتی، راه های تحکیم اقتصادیات، رشد کشاورزی و ایجاد جای های نو کاری از جانب شرکت داران می باشد.
حکومت های محلی چی سطح زیاد چی سطح نویه و حتی جماعت ها از شرکونی اصوصی یعنی همکرونی اصوصی دیده می شود.
خانم نعمتوا همچنین افزود که طبق یک پژوهش کارمندانی برنامه سازمان ملل متحد در وادی زرافشان بیش از 80% ساکنان این منطقه در حالت فقر بسر میبرند. از این لحاظ افزود او موافق برنامه رشد تشبث‌ها در وادی زرافشان و دستگیری مالی دپارتمنت رشد بین‌المللی بریتانیا با قصد کاهش سطح کمیزاتی رشد کشاورزی و دستگیری صاحبکاران، افزایش صندوق وام‌های کوچک تجارت خود برای 270,000 اهالی سه نواحی وادی زرافشان این برنامه پیش بینی شده است. اکرم قاسمی معاون رئیس ناحیه عینی یکی از شرکت‌داران همایش حساباتی تشکیل جمعیت را مفید و ضرور شمارده گفت:
کنفرانس امروز 24% تمام شد. امروز فعالیت برنامه سازمان ملل متحد در تاریخ فعالیتش مهمتی 2006 تا 2009 و برنامه 2010 تا 2014 بین شرکت را محاکمه گردید. اما باور دارم که در آن باید به منفعت مردم خواهد بود.
این در حال است که به قول گلبهار نعمت و سرور برنامه رشد سازمان ملل متحد در وادی زرافشان، دور اول برنامه با عنوان تشبث رشد وادی زرافشان برای 3 سال پیش بینی و جهت اجرای آن بیش از 9 میلیون دلار آمریکایی اختصاص شده است و در حال حاضر افزود برنامه های تأمین 424,000 اهالی سه نواحی با آب پاک آشامیدنی، تعمیر 20 مکاتب و بنگاه‌های طبی، بنیاد 10 کارخانه‌های خرد استحصالی و تعمیر راه‌ها و بنیاد 2 نیروگاه‌های برقی آبی کوچک به انجام رسیده است. در نوبت دوم برنامه افزود رو در سه نواحی اجرای کارها 3 مراتبه افزایش خواهد یافت. توهین رفشان، رادیو آزادی، پنجکن.
با همین گزارش از پنجکنت رسیدیم به پایان نشر حاضره مجله خبری. در دوام تقریبا نیم ساعتی که گذشت ما درباره انفجار مرگ طلبانه در نزد قرارگاه نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان در شهر کابل، سپس درباره سرنوشت ایشان سراج الدین و مشکلی های آیله سرفرزن در دیهه زرکمری ناحیه فیض‌آباد که از خانه اشان محروم شده اند معلومات دادیم. این گزارش و مقاله ها را شما می توانید در شکل کتبی، نوار صدا و یا ویدیو در سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی www.azadi.org پیدا کنید. حالا شما را به شنیدن یک آهنگ دعوت میکنیم و در پی آن برنامه تاجیکی رادیوی آزادی ادامه مییابد.
با رقیبان داریم سفر در این دنیای پر خواب و پر خطر، نه هر و سر زی توفان ها و جز این رای تقدیر نداریم را دیگر. با رقیبان داریم سفر در این دنیای پر خواب و پر خطر، نه هر و سر زی توفان ها و جز این